اگرچه این کافه مانند تمام قهوه خانه ها از پیش از آفتاب دایر و بعد از دکاکین تمام کسبه تعطیل می گردید، اما جوش و جلای آن از 2-3 ساعت به غروب مانده تا 1-2 ساعت از شب گذشته بود که عیان و رجال با اسب و کالسکه، درشکه و اتومبیل های سواری خود که این مرکب کم کم و تک و توک زیر پای بزرگان پیدا شده بود، در آنجا تفریح و وقت گذرانی می کردند و کافه بود تقریبا گران قیمت که 2 برابر قهوه خانه های دیگر پول می گرفت و به اعیان و اشراف و اداری های والو مقام و فرنگ دیده ها و روزنامه نگاران و نویسندگان اختصاص یافته بود. دوچرخه سواری حقیر. از این لغانته خاطره‌ای می باشد که بنابه مناسبت ذکر می کنم. 10-12 ساله بودم که با پسری همسال خود به نام محمد علی در میدان مشق، زیر نویس، محل فعلی شهربانی کل کشور و وزارت خارجه، تمرین دوچرخ سواری می کردیم. عصر روزی که پیاده و سوار و به نوبت از میدان به طرف خانه برمیگشتیم، نزدیک دروازه باب همایون نوبت به من رسید که محمد علی را پیاده کرده سوار بشوم و چون هنوز از روی رکاب و به تنهایی سوار شدن را بلد نشده بودیم، دوچرخه را پهلوی سکوی تازه دروازه برده بر روی آن نشستم و هنوز بر روی زین آن مستقر نشده بودم که به راه افتاده به سرعت دور گرفت و چپ و راست به طرف سرازیری خیابان که از دروازه به بعد با شیبی تند شروع می گردید شتاب برداشته، در آن حد سرعت که اختیار از دست من و رفیقم که به گرفتنم به شتابت گرفته، با همان شتاب جلوی لغانته به گلگیر عقب سمت راست اتومبیل سواری که کنار جو متوقف بود خورده، دوچرخه بین سپر و گلگیر آن مانده و من پشتکوار به وسط حوض پیاده روی لغانته افتادم. منظره دیدنیش آنجا بود که خودم چون موش آب کشیده بیرون آورده شده بودم در ترس جواب به مادر به خاطر سر و وضع و جوابگویی خرابی دوچرخه به دوچرخه ساز و مدعی سوم آنهایی که به دور حوض نشسته لباسهای عالیشان خیس و به طرفم هجوم آور گردیده به زیر مشت و لگدم انداختند و از آن سو خنده و مسخره بازی راهگذاران و از بالای دروازه بوق و کرنای نقارچیان که برای اجرای برنامه روزانه آمده به صورت هو باد به سرناها انداختند و از طرفی شوفر و صاحب اتومبیل که گلگیر اتومبیلشان قر شده دوچرخه را به گرو کشیده بودند و در آمیان که آژان پست رسیده مطالبه تصدیق توی پرانتز گواهی نامه می نمود. دوچرخه کرایه‌ای که در اثر خوردن به گلگیر اتومبیل دو شاخه شکسته بعد از رهایی بیش از 2 ساعت طول بکشد تا در آن چوب کرده مرمت ظاهریش نموده با حیله تحویل بدهم و برای تأخیر 2-3 ساعته آن کلاه پوستیم را که تا سالها همچنان به میخ دیوار دکانش می دیدم گرو بگذارم و دوچرخ سواری که به خاطر دردسر آژانش که راه و بیراه طلب تصدیق می کرد مجبور بشوم تا در صدد اخذ گواهی نامه برایم و سجل احوال زیرنویس شناسنامه رفیقم را که خودم فاقد آن بودم گرفته با عکس خود تحصیل تصدیق بکنم و تا مدت‌ها که تمرین نام محمد علی شیرازی بکنم. زیرنویس چون سجل احوال‌ها عکس نداشت، هر کس می‌توانست در صورت گرفتاری سجل دوست و آشنایی را گرفته کارگزاری کند. از جمله نام‌نویسی و دخول در ادارجات و اخذ گواهینامه توی پرانتز تصدیق دوچرخه و موتورسیکلت و اتومبیل و اختیار زن و خرید و فروش املاک و هرچه که سر و کار با سجل احوال پیدا بکند. قورخانه. کمی پایین تر از این لغانته اداره قورخانه بود که مرکز اصلی آن در سمت غرب اواسط خیابان با دری بزرگ و جلوخانی نیم هلال دیده می شد و هنوز هم در جلوخان و سردر آجوری آن بر جای می باشد و کم و بیش دکانهای بسته‌ای در ردیف آن که بعضی از آنها که در سال یکی دو ماه جهت فروش خوراکی‌های مانند توت تازه و خرید و فروش گنجشک‌های خواننده امثال قناری و سهره و بلبل در تابستان‌ها باز شده دوباره تعطیل می‌گردید. قورخانه اگرچه عمل رسمیش ساختن اسلحه و مهمات و ساز و برگ جنگی بود، اما کمتر اثری از آنها به چشم می‌خورد و تنها فعالیتش تهیه وسایل آتش‌بازی بود که جهت نمایش شب‌های اعیاد و جشن‌های ملی و مذهبی و امثال آن به کار می‌آمد. مانند تابلوهایی از پرچم و تاج و شیر و خورشید و مشابه آن که از لوله‌های بارود درست می‌شد و فشفشه زیر نویس. لوله های مجوفی از مقوا با دسته ای از گجن، نوعی نی که از آن حصیرهای جلو پنجره می سازند که پر از بارود کرده با آتش زدن آن تا مدتی از دهانش آب پاشمانند جرقه های آتش بیرون می آمد. و ترقه و خمپاره زیر نویس. گلوله‌ای که از بارود که از لوله‌ای مانند لوله توپ رها می‌کردند و در آسمان اجتماعی از ستارگان آتشین به وجود می‌آورد و امثال آن که اوقات بی‌مصرف کارکنان آن را مشغول می‌نمود. خیابان ناصریه. دوم خیابان ناصریه یا خیابان ناصر خسرو فعلی که از میدان توپخانه شروع شده به میدان شمس العماره و از آنجا به یک منحنی که عرض آن نیز نصف می‌گردید به سراح مسجد شاه و اول خیابان جباخانه می‌رسید. این خیابان از بانی و محدث خود ناصرالدین شاه اسم گرفته بود و در ابتدا اشجاری نیز در آن نشانیده نهرهایی در دو طرف آن جاری ساخته بودند که کم کم در اثر تردد کمتر شاه و بزرگان از آن درختانش مورد دستبرد مردم و سپورها واقع شده زیر نویس. هیزم مورد حاجت سپورها بیشتر از درختان خیابانها تأمین می گردید. واقع شده جز کم و بیشی از آنها باقی نمانده بود مگر چند درختی که مقابل دهکاکین کسبه گردن کلوف قرار گرفته سپورها جرأت بریدنشان نمی کردند. مدرسه دارالفنون. سمت غرب اوایل خیابان ناصریه مدرسه دارالفنون از تأسیسات میرزا تقی‌خان امیرکبیر قرار داشت که انواع علوم جدید و قدیمه از طب و حقوق و زبان و ارتباطات و ریاضیات اروپایی و نجوم و هیئت و موسیقی و دیگر و دیگر و من جمله روش نظامی و قشونی و تعمیلات و تعلیمات حرب در آنجا تدریس می‌گردید و فرزندان متنفذین و دولتمندان در آن تحصیل می‌کردند و بهترین و بارزترین شاگردان را بیرون می‌داد. مدرسه‌ای بود که مورد مخالفت ناصرالدین شاه قرار گرفته می‌گفت اینطور که پیداست اگر به همین علم و اطلاع شاگرد بیرون بدهد کسی دیگر به حرف ما گوش نخواهد کرد. در آشپزخانه. دیگر در آشپزخانه که به در احمدشاهی معروف بود و آن کوچه عریضی در محل خیابان شمالی وزارت دارایی فعلی بود که با دری از خیابان ناصریه جدا می‌گردید و آشپزخانه خدمه اندرون شاهی در آن قرار داشت و امروزه به صورت بنگاه داروپخش در آمده است. بعد از آن دیوار چینه‌ای لب کنگره زیر نویس. خاک تنها را که گل کرده و با پا مالیده بروی هم گذاشته از آن دیوار بالا می بردند. هر رگ این دیوار یک مهره و هر مهره نیم زر که باید خشک شده مهره دیگر برویش می گذارند و زیادتر به کار دیوارهای بلند مانند دیوار یخچال می آمد. لب کنگره با برج قرقاولی اندرون شاهی و بعد از آن دو دکان بزرگ به نام تجارتخانه کاشانی که صورتی مانند سمساری و عتیق فروشی داشت و عکس‌های قلمی بزرگان و رجال گذشته و حال را زیر ثبات دکان از طرف بیرون کوبیده بود، در معرض تماشا گذارده بود و پس از آن مبال رئیس زیرنویس مستراحی عمومی به نام مبال رئیس که شرحش در جای خود آمد. که مستراح عمومی خیابان بود و بعد از آن قهوه خانه پنجه باشی زیرنویس اسم صاحب قهوه خانه ای از فراش های دولتی با درجه پنجگی که 50 نفر را ریاست داشته بود و چند دکان و در هیئت وزرا. زیرنویس دری بزرگ با سردر هلالی و ایوانی آینه‌کاری مشرف به میدان شمس العماره که در وزرا نامیده می شد و تقریبا در همین جا خاتمه خیابان ناصریه که بعد از آن تا سراح مسجدشاه پشت بازار کنار خندق و مخروبه و جزء خیابان اصلی به شمار نمی آمد. سمت شرق این خیابان نیز به فاصله هایی میان خانه ها دکاکین باز و بسته که مهمترین آنها خرازی فروشی توی پرانتز گلبهار مقابل دارالفنون بود دیده می شد و دو سه کاسب سرشناس که ذکرشان خواهد گذشت و چند کوچه به نام کوچه امام جمعه خویی و کوچه خدابندلوها و کوچه خراسانی ها که هنوز هم تقریبا به صورت اولیه باقی می باشند و میدان شمس العماره و بازار کنار خندق که خراب و زمینه خیابان ناصر خسرو گردیده اثری از آن نمی باشد. در وزرا و داستان آن هیئت وزرا غالبا در عمارت بادگیر تشکیل می شد که اعضای آن نیز از این در، یعنی در شمس العماره که در به نسبه بزرگی بود، رفت و آمد می کردند و به در هیئت وزرا مشهور شده بود و اتومبیل رئیس الوزرا که تنها اتومبیل آن هیئت و ماشین کالسکه‌ای 7 نفره سیاهی بود جلوی در توقف می‌نمود و بچه‌های زیادی برای تماشا به دور آن جمع می‌شدند. با ورود اتومبیل معمولاً بچه‌ها اول به تماشا و سپس به انگولک کردن آن برمی‌خواستند که چون مزاحمت را به حد اعلا رسانیدند، راننده آن در صدد برآمده تدبیری اندیشیده تا رفع مزاحمت نماید و با جریان دادن برق از کوئل آن به تنه که با باز و بست نمودن سویچ به بدن مزاحم می رسید و آزار شدید می رساند، توانست فکر خود را عملی بکند. اگرچه این عمل بچه ها را موقتا سر جای خود نشانید و مانع اذیتشان گردید، اما سبب کینه و عقده‌ای شد که جلی‌تر شده در صدد آزار زیادتر اتومبیل برایند. تا آنکه روزی یکی از بچه ها به نام احمد یاور که از اطفال شرور خیابان بود با سیخ بلند آهنی به تصور اینکه درازی سیخ مانع صدمه به او می شود برای خط کشیدن خود را به اتومبیل نزدیک گردانید و هنوز نوک سیخش به بدنه اتومبیل نرسیده بود که از جا کنده شده با سر در جوی آب افتاده و باعث شد که برخواسته همراه پرانیدن سنگ و چوب و آجر به اتومبیل هرچه نیز از بد و زشت از دهنش درآید نثار شوفر و صاحب ماشین بکند. در همین هنگام که او مشغول دشنام و بد و بیراه بود، رئیس الوزرا هم که مرد متوسط القامه ریشداری بود به اتفاق هیئت دولت که در معیتش می آمدن سر رسید و سبب شد که احمد میدان وسیع تر یافته دشنام های غلیظ تر مانند فلانم به فلان خود و اربابت و فلان خر به فلان زن اربابت و بدتر از آن حواله نماید و بی حیایی شدید تر بکند. رئیس الوزرا با ملایمت احمد را از راننده جدا کرده، مشتی پول در دستش ریخته، بسیار از شهامت و شجاعتش ستایش کرده قائله را خاموش گردانید. اما نتیجه کار رئیس الوزرا آن شد که کم کم در اثر آن تشویق مزورانه و پول احمد از بچه پروهای خیابان گردیده به تدریج در زمره مزاحمان محل در آمده بود. به نام احمد یاور و جزء لشوش شناخته شده، شبی که با جورکش و فاعل خود مهدی کله پس به گفتگو پرداخته، با کارت او را از پادر آورده به دار آویخته شود. زیر نویس: به گفتگو جدل بحث. بر میرزا غلام علی دوافروش لعنت. یکی دیگر از دکاکین این خیابان دکان میرزا غلام علی دوافروش پایین‌تر از کوچه امام جمعه خویی بود که دواهای ایرانی و کم و بیش داروهای خارجی می‌فروخت. میرزا غلام علی یکی از رؤسا و مبلغین فرقه بهائیت بود که هرچند یک بار دکانش در اثر تحریج و تحریک منبری و ملا و واعظ و معرکه‌گیری که بابی و بهایی را اسم بر و او را معرفی می نمود مورد هجوم چپوچیان واقع شده، دکانش به تاراج می رفت که برای نمونه یکی از آن صحنه ها را ذکر می کنیم. سید علمدار. سید علمدار یکی از معرکه‌گیرها بود که با ذکر داستان‌های جنگ احد و بدر و شجاعت‌ها و معجزات ائمه معرکه‌گیری و کسب روزی می‌نمود و شگردی هم زیرنویس قاعده برداشت، هم برای جلب مردم و درآمد زیادتر داشت. بدین ترتیب که جوانکی به نام باقر را که از دو چشم نابینا بود تعلیم داده بود که برای مردم غیبگویی می نمود و این بدین صورت انجام می گرفت که طبق قرار مثلا هرگاه سید با ترکه یا چوب دستی خود یکی به شانه او بزند و بگوید با نشان باش و بپرسد چه در دستش می باشد، او جواب بدهد یک پنج قرانی و چون دو نوبت به او زده بپرسد پهلوی من که ایستاده است، بگوید مثلا درویش فنا. زیرنویس درویشی از جمله معرکه‌گیرها که طبع شعری نیز داشت و ذکرش در جای خود خواهد آمد و به این وسیله اسباب تعجب مردم را فراهم نموده، این عمل را از نیت صاف و پاکی طینت باقر معلوم کرده جهتش کشف و کرامت برشمارد و مبالغی هم به نام او اخاذی بکند، چون معرکه‌اش گرم و هنگام جمع کردن چراغ یعنی پول می رسید. زیر نویس اسم پول به معنای روشن کردن قبر اموات و گذشتگان پول دهندگان و روشن داشتن چراغ خانه و اجاق مطبخ درویش، یعنی پول می رسید صدا بلند می نمود. هر کس دشمن جدم پیغمبر نمی باشد، پنج دقیقه مرا به قدمهایش مهمان بکند و هر کس دشمن علی نیست صلوات بلند ختم کند. و چون جمعیت را ملزم به اطاعت و پرداخت وجوه مورد طلب می نمود، برای خودشیرینی و ختم معرکه دعاها و نفرین‌های را حسن ختام قرار می‌داد که یکی از نفرین‌هایش فنافلا شدن بابی‌ها و بهایی‌ها بود و غالباً میرزا غلامعلی دوافروش را در بر می‌گرفت. یکی از داستان‌های سید علمدار که با آن می‌خواست بابی‌ها را تخته‌ای کند، سرگذشت مسیلمه کذاب و سجاح متنبی بود که هر دو ادعای نبوت می کردن و می گفت چون مسیلمه از سوی و سجا از طرفی ادعای پیغمبری کردند و میان اتباعشان قتال و جدال طولانی شده، فتح و نتیجه برای هیچ یک از طرفین مترتب نگردید، صلحای قوم قرار بر این نهادند که دو پیغمبر را با هم مقابله داده به مناظره بگذارند و هر یک از آنان که مجاب دیگری گردید متابعانش تبعیت از پیغمبر غالب بکنند. پس چادری افراشته نان و آب سه روز آنها را فراهم ساخته، دامن چادر را فرو کشیده ایشان را به حال خود گذاردند و چون مسیلمه که مردی نیکو صورت خوشبیانی بود چهره زیبا و اطوار دلربای سجاح را که زنی خوش ادا بود نگریست، با شیرینی زبان و حلاوت گفتار دل او را به دست آورده در هم آمیختند و پس از موعد مقرر که سجاح از خیمه بیرون آمد، حق را به طرف مسلمه داد و اتباع خود را نیز به پیروی او دستور فرمود و همسری خیش را با مسلمه آشکار گردانید. و وقتی اتباع سجاح در برابر این تسلیم از او خواستند تا بگوید چه چیزی برای خودش و آنها تحصیل کرده است، جواب داد معافیت از خواندن نماز صبح را مهریه من و اختیار خواندن و نخواندن نماز مغرب و عشا را بهره شما قرار داده است. آنگاه روی سخن را متوجه بهایی ها نموده می گفت این پیغمبر هم مانند آن پیغمبر نماز و روزه و همه چیز را به امت خود بخشیده، علاوه بر خود و زن و بچهش که غیر امتش را هم مهمان کرده است. و آنگاه به دشنام و لعن و نفرین پرداخته می گفت بر کم فروش لعنت و از مردم جواب بشمار بشباد بیشمار بیشباد می گرفت و ادامه می داد بر گران فروش لعنت، بر مردم آزار لعنت، بر تارک و سلات لعنت، بر همیشه جنوب لعنت، بر مرک شکن لعنت، بر لامذهب و بیعتقاد لعنت، بر مفتش و گمرکچی و پاپوشدوز لعنت، بر بابی و بابی پرست و بابی صفت لعنت، بر میرزا حسین علی و سید علی محمد و عباس افندی لعنت، تا آنجا که میگفت بر کریم آقا توتونی سگ بابی ته بازار هم لعنت، بر سید محمد کتاب فروش لعنت، بر میرزا غلام علی دوا فروش خیابان ناصریه هم لعنت. و همین لعنت نامه ها هم بود که از همان پای معرکه مردم را روانه اماکن متهمان مورد ذکر نموده دکان و خانه و اموالشان به غارت می سپرد، که از آن جمله هم یکی میرزا غلام علی مذکور بود که سالی یکی دو بار مورد هجوم قرار می گرفت. درباره بهایی‌گری و بابیگری لازم به تذکر است که این تهمت ها و افتراها نه مخصوص اهل تشرع و تعصب و معرکه‌گیرها بود که به اسم دین بر مخالفان و دشمنان خصوصی وارد می آوردند، بلکه هر کس مختصر اختلافی با کسی به هم می رساند یا خصومتی از شخصی در دل می گرفت، برایش آسان ترین وسیله انتقام آن بود که وسیله از بیدینی یا بابیگری بر او بسته از هستی و حیات ساقطش گردانند. و چه بسا دکانداری که مثلا از دادن وجه دستی به لش و لات محل یا نسیه به مشتری خودداری کرده بود، متهم به بابیگری شده هستی و حیاتش در ظرف ساعتی نابود می گردید. عباس سیگاری و ماجراهای مربوط به آن. عباس سیگاری یکی دیگر از کسبه سرشناس خیابان ناصریه و عضو اداره تلگراف خانه بود و دلیل معروفیتش را هم این می گفتند که به خاطر فوق‌العادگی که از نظر جسمانی داشته به میان بعضی خانواده های اعیان و رجال راه پیدا نموده، از همون جهت هم شغلی در اداره تلگراف خانه به دست می آورد که ساعت کار اداریش را در آنجا و مواقع فراغتش را توسط همان ارتباطات نهانی در دکان به رتق و فتق بعضی امور و رفع مشکلات گرفتاران می پرداخت. باریکلا اینم باریکلا اونم. از این به موقعیت رسیده ها یکی هم علی قلی خان تعلیمی بود که او را در نوجوانی به عنوان خانه شاگردی از ده به شهر می آورند و چون به حمامی فرستاده لباس پاکیزه به او پوشانده شده چهره‌ای پیدا می کند، مورد توجه آقا و خانم قرار گرفته عنایاتی از ایشان می یابد که دریافتی های آقا را در کوزه‌ای و از آن خانم را در کوزه دیگر می رسد، تا وقتی که آنها را لبالب از سکای طلا و نقره می نگرد و پس کوزه ها را به فاصله کف اتاق نهاده وسطشان شروع به غلطیدن نموده، به طرف یکیشان غلطیده می گوید باریکلا اونم و به طرف دیگرشان غلطیده می گوید باریکلا اینم و با آنها ملک و آب خریده یکی از متمولین می شود و لقب تعلیمیش از آن بوده که همیشه عصای مجوف همراه داشته که داخلش مقداری سکه حمل می کرده است. بر این عقیده که می گفته آدم عزت و حرمتش به آن است که پول داشته باشد، اگرچه توی گور باشد. برعکس آدم بی پول که لوله هنگ دار زیر نویس. لوله هنگ، لوله این، آفتابه سفالین و لوله این دار کسی بود که مستراهای عمومی آنها را برای مردم آب و حاضر می نمود و بعدن که آهن ورق و حلبی آمد از آنها ساخته شد و از مس و برنج و نقره و طلا هم که برای متمکنین می ساختند. هم برایش آفتابه سوراخ آب می کند و این دو کنایه از آنجا بود که مرده احترام می دید که موقع حرکت دادن برایش زیر تشک پول گذاشته باشند و برای شستنش که جهت مردشو پول در جیبهایش بگذارند و برای الله کریم گو زیر نویست. کسی که پیشا پیش جنازه حرکت میکرد و تلاوت قرآن و بعضی کلمات مانند الله خدای کریم و الله خدای کریم آن بود که تابوت جنازه مرده های اسم و رسمدار را جلوی هر مسجد و امامزاده و سر هر سراح و وسط چاراه بر سر دست بلند کرده، نفری که از حوچیان و مردخاران محل بوده قبل از همه مرگ و میر افراد را واقف می‌گردید، بر روی چارپایه‌ای که دنبالش می‌کشیدند بالا رفته فریاد می‌کشید الله خدای کریم، احد و فرد و واجب و تعظیم، یعنی بزرگ است خدای ابراهیم. و در حالی که تابوت همچنان بر سر دست بود به مناسبت وضع و سن مرده تک روزه خانده اشکی گرفته از چارپایه فرود می آمد تا جنازه به نقطه آنچنانی های دیگر برسد و بسا که اگر هوا گرم بود در اثر معطلی های مکرر که برای ثوابش از زمان حرکت دادن تا گورستان باید وسیله پا همراه مشایعین برده شود، باد کرده ترکیده یا بوی تعفن می گرفت. و قبرکن و تلقین خان و نماز خان و غیره برایش پول خرج بکنند. فلسفه آفتابه سوراخ هم این بود که با آنکه لوله این خانه ها عموماً وقف و آفتابه به رایگان در اختیار مردم قرار می گرفت، محاذا لوله‌این‌دار یعنی کسی که آفتابه ها را آب می کرد برای آنها که یک شاهی را زیر نویست، یک بیستم ریال و 100 دینار و 3 شاهی می دادند، دو آفتابه که به آن دو قلو جفت کن می گفتند آب می کرد و برایشان جفت می نمود و جلوی آنها که پول نمی دادند یا گاهی می دادن و گاهی نمی دادند آفتابه سوراخ می گذشت که یا باید اول طهارت گرفته سپس غذای حاجت نمایند یا با کثافتکاری پول حمامی هم که آلوده و نجس شده بودند جریمه بپردازند.
Audible for press.com.